دکتر مختاری، قبل از اینکه بحثم رو با آقای دکتر بندرچی پی بگیرم، از جناب عالی هم در باب این تقوای عملی در واقع سوال بکنم. علاقه بندان است که در بخش دوم برنامه که کمتر از حدود 45 دقیقه فرصت ما محدوده، بتونیم یه مقداری به این ساختار تقوای عملی به صورت جزئی تر و ذیل عناوین دقیق تری بپردازیم. در همون ادبیات قرآنی که جناب عالی فرمودید، تقوا شاخصهای بسیار گوناگونی داره، از صدق و توکل در اون تقوا آغاز می شود تا مجاهده و مقاومت و الله استقام و علت طریقت دستقینا هم ما انقدقا. خب این وصف رو یه مقداری برای ما جناب عالی بفرمید.
تمنا میکنم. بله، در قرآن دیگه به نوعی میشه گفت تقوانامه هست از منظری، بالای 200 مورد. شما ملاحظه میفرمایید یه جای در یه آیه دو بار اتقوا الله فرموده، یه مرحلهش مستطعتومه، یه مرحلهش حقت و قاطع هست، و تنها راه توشه ما همین تقواست. تزودو فا این خیر از این را، خیر هم تعینه نه تفصیل، تعینه. یعنی ما غیر از تقوا راه توشه این نهج البلاغه چقدر مفتاح و سداد ذخیره و معاد این تقوا. آی دکتر، بله، این من در مورد، حالا به جا تاکید فرمودین که به صورت مستاقی و متمرکز سر، مرحوم آیت الله نخودکی که خانم حافظیان چند بار اشاره فرمودن به اسمشون رحمت الله علیه، یه جمله کاربستی خیلی افق گشایی داره. خب دستشون خیلی باز بود دیگه، مستحضرین میگفت به همه تفضلاتی میشه داده، هر را قابلیت شرط نیست. خب به همه لطف میشه، عنایتهایی میشه، خیلی ها اینها رو نفله میکنن، ضایع میکنن. من نگه میدارم، من نمیذارم اینها تباه بشن، بالنده ترشون میکنم.
خیلی نکته مهم
این، خیلی نیست. بله، مرحوم صفایی حائری میگفتن زیارت که میرین اونو نگهش دار. خب یعنی خیلی آشنیدیم، مثلا میگن مکه رفتی، حج مشرف شدی، عطا مقدس رفتی، اینو نگه دار، از بین نبر. مرحوم نخودکی میگفتن من اینها رو نگه میدارم
و زیادت میکنم.
بله، فربهتر میکنم، و این خیلی مهمه. آسید موسا هم از این سنخ بودن. این که به یه مثلا، حالا آی دکتر بندرسی از دالی اشاره فرمودین، در واقع مشرب عرفانی خاصی منتسب باشن، لاغل بنده جایی ندیدم با این بزاعت، و ظاهرا اینجا عدم الوجدان به عدم الوجود هم داره. ولی آی دکتر، یه در واقع ابزار مهمی که در واقع دوتا، که البته معالا همین دوتا یکی میشه، در واقع عبودیت، تعبد، بندگی، هوای خواجگی هم بود، بندگی تو کردم، تا بنده شدم، این تا بندگی، پرتو افشانی با بندگیه. در واقع هوای خواجگی هم بود، بندگی، بنده او شو که به یک التفات سلطنت هر دو جهانت دهند. و این ولایتی که امثال این بزرگان در حد خودشون ازش برخوردار بودن، قدرت تصرف داشتن، این موکل خورشید بودن، واقعا حرف بزرگی. آقای دکتر، شاید بعضیا بگن آقا جیمز وب 14 میلیارد سال نوری رصد کرده، این حرفا چیه؟ خب اون جای خودش، واقعا دستشون درد نکنه، خیلی کار ارزشمندیه. ولی اجازه میخوام چند بیت از مثنوی رو بخونم در وصف اولیاء الله، که باور بفرمایید، حالا اینو قربتاً الله میگم، من وقتی این ابیات رو میخونم میلرزم. عظمت شما ابیات رو ملاحظه بفرمایید. پیشتر از افلاک کیوان دیدند، پیشتر از دانه ها نان دیدند، آن ایان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رویت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی، آسمان در دور ایشان جرعه نوش. ببین عظمت انسان رو، آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از جودشان زربفت پوش. بعد این بیت که به نوعی از زبان جناب مولانا پاسخ سوال قبلی حضرت عالیه، تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. روح انسانی دیگه مقام روحه،
نفس وحدتها
کل الگوا. و این آسید موسا و نوادری مثل این بزرگوار مستحضرین تصرف در زمان و مکان هم داشتن. حالا به صورت پوزیتیویستی شاید قابل از منظر فیزیکی قابل اثبات نباشه که نیست، ولی خب دیگه مولانا حارثت بن مالک رو که گفت پیغمبر سواهی زید را کیف اصبحت رفیق با صفا، میگه که ز روز و شب گذر کردم چنان، که ز اسپر بگذرد تیر و سنان، کاندر آنجا جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. اونجا ساعتی فراتر از این عالم ماده است. منظور این بزرگان به این مرتبه رسیدن از عبودیت و بندگیه. قرآن میگه همین اتیان واجبات و ترک محرماتی که اشاره شد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و این انتطیعوه تحتدو، این اطاعت در واقع موجب هدایت در اون مراتب متعالیش میشه. بله، این هدایت هم زو مراتب این تقوا، و الذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، که همون تقوایی که اشاره شد. آقای دکتر یه نکته اگه اجازه فرمایید، بزرگانی مثل سهروردی و ابن عربی، خود سهروردی میگه حکمت الاشراق در یه لحظه به من اشراق شد دیگه، حال شد دیگه، و ابن عربی اون خواب معروفش که در رویای
سر پیامبر،
بله
همین. این آنیست که اون آن بی زمان و بی مکان نیست که در اون آن فروزات رحمانی رخ میده.
ببخشید که خدمت به بندگان خدا، کم آیت الله نخودکی به این تاکید داشتن، و هم آسید موسی زرآبادی به بندگان خدا خدمت کردن، به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند، غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد، کار خیر بیروی و ریا. این هم انصافا و فوق‌العاده است.
ممنونم آقای دکتر مختاری، خیلی نکات خوبی رو فشرده اما عمیق مطرح کردید. از طریق خط تلفن خدمت استاد محمود عجمی هستیم و خوشحالم که فرصتی فراهم شد با ایشون هم که در زمینه عرفان هم در نظر و هم در عمل به حمد الله دستی دارند سخنی بگوییم با این موضوع که آیت الله سید موسی زرآبادی رو شما چگونه دیدید. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محمود عجمی و خوشحالم که امشب در خدمت جناب عالی هستیم.
سلام علیکم جناب آقای ادبی، و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه شما و میهمانان عزیز، به ویژه جناب آقای دکتر بندرچی، دوست و رفیق قدیمی خودم، که جا داره اینجا یاد خاطره ای رو بکنم که هرگاه من خدمت مرحوم حضرت آیت الله آسد جلیل آقای زرآبادی می رسیدم و ایشون هم اونجا تشریف داشتن، یه حرمت ویژه ای آقای زرآبادی برای جناب بندرچی قائل می شدن و به نوعی به ما آموزش می دادن که احترام خاصی دارن ایشون، محضر ما رو نورانی میکردن جناب آقای بندرچی.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. اتفاقا در گفتگویی که با جناب علی چند یکی دو روز پیش هم داشتم گفتم که بوی گل را از که جوییم از گلاب، الولد و سر رو عبی. از آسد جلیل زرآبادی برای ما بفرمایید که با دیدن او میتوان رصدی به سوی حقیقت معنای اب هم داشت، که الولد و سر رو عبی. مدرس و محفل و مکتب و آموزشی که آسه جلیل زرآبادی در مصدر پدر گرامی خودشون آموخته بودند، چه تأثیرات عملی رو برای ایشون به ارمغان آورده بود؟
همونطور که دوستان اشاراتی داشتن، هر یک از شاگردان برجسته مرحوم آسد موسی واقعا تأکیدشون رو همین بحث تقوا بود، همین بحثی که جناب آقای دکتر مختاری تأکید کردن روش. آیه قرآن هم داره، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یا ان تتقوا الله یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنید خود خدا به شما آموزش میده. اون چه که من دریافت کردم، البته مدت زیادی نبود، در طول 3 سالی که من خدمت آسد جلاغای زرآبادی در قزوین میرسیدم، صبحای پنجشنبه تا ظهر و گهگاه بعد از ظهر، ایشون تأکیدشون بر همون انجام واجبات و ترک محرمات، حالا دیگه اون بخش دومش که انجام مثلا مستحبات و ترک مکروهات، اون دیگه فضیلتی است که کسی دنبال فضائل باشه به اونها دسترسی پیدا میکنه. خدمت آقای معلم دامغانی هم که حدودا 6 سال توفیق داشتم رسیدم، ایشون هم تقوا رو پایه اساس همه این کارها، همه این عرفانها، همه علوم محتجبه و علوم عرض کنم خفیه میدونستن و قائل بودن، نه اینکه فقط بدانن، این رو شرط اساسی میدونستن. من یه روز خدمت ایشون عرض کردم آقا چی کار کنیم که قابلیت پیدا کنیم؟ ایشون فرمود داده حق رو قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داده اوست. اصلا وقتی او بده نیاز به قابلیت داشتن نیست، قابلیت ایجاد میکنه در وجود فرد. بنابراین شرطش تقوا، شرطش پرهیزکاریه. اگر پرهیزکاری آمد بقیه چیز به دنبال هم میاد، اگر نیامد توفیق انسان پیدا نمیکنه دسترسی به این اساتید معذب پیدا بکنه.
خب همین پرهیزگاری استاد عجمی، همین معنی تقوا، ببینید تقوا رو شما، حالا من با دکتر بندرچی هم هنوز بحثم بر سر مدار خودش هست، تقوا رو وقتی در مکتب استاد موسی زرآبادی جستجو میکنی معنایی میدهد، در مکتب آیت الله نخودکی میجویی همان معنا رو شاید در افق دیگری بدهد، محضر هاشم حداد میری به نحو دیگری تقوا رو شاید معنا میکنند، یا در افق دیگری به آیت الله شهابادی میرسی تقوا و فطرت رو در وجه دیگری معنا میکنند. نگاهی که استاد موسی زرآبادی و شاگردان او به معنای تقوا دارن، معنای تقوا رو برای ما اینجا مدار باز کنید.
بله، من نظر شخصی ما عرض میکنم، تقوا از کلمه وقایه است دیگه، استهزار داری؟
بله.
یک ترمزی هست، این یه مشربه در واقع، ولی منتج به یک نتیجه میشه. همه این مکاتب، حالا اون مبحثی که جناب آقای بندرچی مطرح کردن که باعث تعجب من بنده هم شد، اینا همه منتج به یه نتیجه میشه. عرفان عملی ما انسان ساز همین، چون همه انسان ها دارای یک نفس هستند و اینا از نفس برخواسته میشه. ما دو نوع نفس نداریم، در تعریف نفس یک تعریف واحد داریم، همه قوا از نفس برخواسته است. چون انسان ها دارای نفسند و نفس مراتب داره، پس عرفان عملی ما منتج به یک نتیجه میشه و اون نتیجهش انسان سازی است، خودسازی است، خودشناسی است. حالا مشربهاش متفاوته، خب باشه، یعنی راه های گوناگون به خدا منتهی میشه، ولی در نهایت به خدا رسیدن ملاکه، نه اینکه حالا من از راه خدمت به مردم فقط برسم، یا از راه فقط عبادت برسم، یا از راه ریاضت و ورد و ذکر و اینها برسم. مشارب گوناگونه. من
بله، مشارب گوناگون از نفس فی وحدتها کل القوا.
بله.
جناب استاد عجمی، ببینید استاد موسی زرآبادی هم دستی در علوم غریبه دارد، هم دستی در فقه دارد، هم دستی در اصول دارد، هم دستی در زمینه‌های مختلف ناظر به اعتقادات. چگونه این لایه‌های وجودی در وجود یک انسان جمع می‌شود و چگونه به یک نتیجه مقدر میرسد؟ شما بسیار از فقها رو دارید که سر سازگاری با برخی از جنبه های عرفانی ندارند، بسیاری از متکلمین رو دارید که مواجهه اونها با زمینه های عرفانی مواجهه های درجه چندم است، اما در شخصیت نظیر استاد موسی گویی به یک مقام جمع الجمعی قائل میشوید که از سمتی به علوم غریبه، از سمتی به فقه، از سمتی به عرفان عملی و فلسفه، این فضا رو چگونه میشه با هم جمع کرد؟ این مقام جمع و جمعی چگونه حاصل میشود؟ کمی جزئی تر از جناب عالی هم همون خواهشم رو از کزای دکتر بندرچی دارم و جناب عالی هم دارم، کمی جزئی تر بفرمید.
خواهش میکنم. خب من یه نظر شخصی دارم، این نظر شخصی من نمیتونه ملاک باشه، اما به اعتقاد بنده اینا یه نوع توفیقه. اگر کسی در مسیر شناخت خدا قدم برداشت و آمادگی در خودش ایجاد کرد، یعنی پذیرش در خودش ایجاد کرد، فیض واسعه الهی سرازیره. من گیرندم مشکل داره که نمیگیرم. اونی که سر جنگ با عرفان عملی داره، عرفان که یه موضوع در واقع پنهانی نیست، اگر احکام رو توی کفه بگذاریم، عرفان رو هم توی کفه بگذاریم، اینا از همدیگه جدا نباید باشن. یعنی احکام خشک بدون روح اگر منظم به اون عرفان نباشد، من فکر میکنم دلزدگی ایجاد میکنه.
بله.
الان این بزرگانی که مشرب عرفانی رو برای خودشون از طریق ذکر رو از طریق ورد و اینی که خانم حافظیان میفرمایند پدر من میفرمود که من موکل خورشید رو میبینم و مییابم، این عرفان سنگینیه.
این رو البته از آسد موسا نقل کردن.
از آسد موسا نقل کردن؟
بله بله بله. گفتن که ابوی من از آسد موسا نقل میکرد که آسد موسا میفهمون من موکلین خورشید رو میبینم.
میبینم بله. خب این عرفان سنگینه. این از طریق عبادت حاصل میشه. اما تا اون گیرنده ها آمادگی نداشته باشه، کمیل ابن زیاد نخعی خاطر شریفتون هست،
بله،
از امیر المومنین سؤال من حقیقه کرد.
دقیقا.
کمیل آدم ساده و بقال سر کوچه نبود، از اصحاب سر امیر المومنین بود.
مالک و حقیقه
حضرت سؤال می کرد که من حقیقه، حضرت جوابی می فرماید مشعر بر این که کمیل تو هنو بچه ای.
دقیقا.
فرمود مالک و حقیقه، کمیل تو رو چیکار با حقیقت؟ حقیقت مرز بسیار بلندی داره. خب کمیل اینجا چه کار کرد؟ کمیل از در گدایی و فقر وارد شد، چونه نزد. چون بعضی جاها چونه زدن عبارتون اخرای این است که نه من بهتر میفهمم شما داری بخل میکنی، معاذ الله. چونه نزد با حضرت، گفت او مثل که یا خیب و سائله، مثل تو کریمی، آیا سائلش رد میکنه؟ خب ببینید حضرت وقتی به اینجا رسید فرمود که خیلی خوب، گیرندهات رو آماده کن، یرشح علیک ما یطفع من، اون چه که از من صادر می شود گیرندهات رو آماده کن که بگیر. بعد اون عبارات معروف رو فرمود، الحقیقت و نور یشرق من صبح الازل، حقیقت نوریست که از مشرق ازل سر میزنه. کمیل گفت زدنی بیانه یا علی من نمیفهمم. حضرت فرمود الحقیقت و سحو المعلوم و محو الموهوم، باز فرمود زدنی. انقدر عرض کرد زدنی بیانه زدنی بیانه، چون فراز حقیقت بلنده. خب وقتی کمیل شخصی که صاحب سر علی هنوز نرسیده، یعنی اون گیرنده ها مشکل داره، که بعضی از اساتیم به من میفرمودن حضرت با تصرف ولایتی کمیل رسون، فرمود اتف سراج فقط تلعت صبح. البته این روایت رو، این حدیث رو من یه روز خدمت مرحوم آمیرزدی اکبر معلم دامغانی خدمتشون عرض کردم، ایشون فرمود که بعضی ها اشتباه برداشت میکنن از این روایت، این حدیث حقیقت یه چیز دیگری توش داره. اون روز من کمی با ایشون بحث کردم، ولی ایشون اون چیز دیگر رو به من نفرمودن. ولی میخوام عرض کنم اگر مای نوعی ایرنده هامون دوچار اشکاله، ربطی به مسائل عرفان و مسائل عمیق عرفان عملی نداره.
متشکرم استاد عزیز.
خواهش میکنم.
ممنونم. در خدمتتون هستم. آقای دکتر بندرچی، بحث بنده با جناب علی که حالا در واقع گویی استاد محمود عجمی هم که گوش میکردن بحث رو همین تعجب رو داشتن، آن است که ما نمیگوییم محی الدین ابن عربی متصل به فرقه است و نمیتوانیم هم بگوییم که آنچه او در فتوحات مکیه مطرح میکند از آنچه آصف موسی زرآبادی یا شاگردان او یا حتی آیت الله نخودکی مطرح میکنن مجزاست. این موضوع رو من خیلی درک نکردم از فرمایش جناب عالی که اینها رو مجزا دانستید.
عرض کنم که از جناب آقای عجمی تشکر میکنم، بنده نوازی فرمودن، ایام خوشی با ایشون در خدمت مرحوم آقای زرآبادی داشتیم،
یاد باد انشالله.
بله، اما نکته ای که میخوام عرض کنم، حالا برای تغییر زائقه داستان کوچولویی میگم بعد اینو ادامه میدم. من این بحثی که میگم تقریبا مال بیش از 30 سال پیشه. یه بار خدمت آقای زرآبادی رسیدیم، در واقع تابستانی هم بود. من دیدم یه مرد خیلی خوشپوش و خوشسیمای اونجا هست.
خدمت آقای جلیل میفرمایید؟
بله بله، ایشون رسید.
بله بله.
از ایشون پرسیدیم، گفت آقای حکیمی هستن ایشون. آقای حکیمی اومده بودن اونجا و میخواستن این کتاب مکتب تفکیق رو تازه بنویسن، هنون ننوشته بودن، میخواستن از مرحوم آقای زرآبادی اطلاعاتی بگیرن. یه کتابی هم ایشون هدیه داد اونجا، فکر کنم کلام جاودانه مرحوم آقای حکیمی بود، و من مباحثی رو آماده کردم، بعدا دادم با آقای آسف جلیل آقای زرآبادی که رساندن با آقای حکیمی، و این کتاب مکتب تفکیق در واقع از اونجا بحث شروع شد.
بله.
اما من حالا بحثم این هست، مرحوم آقای زرآبادی و شاگردانیشون مثل شیخ مجتبی و مثل آقای الهیان و آقای معلم دامغانی یه مباحثی دارن که اصلا با مباحث محی‌الدین یکی نیست. ببینید، یعنی مکتب تفکیک که آقای حکیمی نوشتن،
بله اون مباحث رو آقای دکتر ما میدانیم ما
نه.
که
حالا همینو میخوام عرض کنم،
بحث مب هست. ببینید، طلب المعارف من غیر طریقنا مصادره کارونا یه بحث دیگریست. اما این که ما بگیم دوتا مشرب دو راه متفاوتند، خب چرا نمیشونه پذیرفت؟
ببینید چرا، ببینید عرض میکنم به شما که ما داریم در مورد مرام مرحوم آقای آسد موسا بحث میکنم. من نظری شخصیمون حالا عرض میکنم، اینها من حتی در اون حالاتیشون هم در کتاب شناختنامهی که اخیرا منتشر شده آوردم، مرحوم آقای الهیان که خودش یکی از عرفای بزرگ بوده، نزد مرحوم آسد موسی کتاب فصوص الحکم رو قرائت میکرده، و بعدن شیخ مشتبه غزینی هم به این حلقه میپیوندند رو بحث میکنند، و اینا انتقادی بحث میکردند، یعنی در رد نظرات محی‌الدین بحث میکردند. و اصولا یه خوب الان ما مرامی داریم، مکاتبی داریم، مثلا بحث اینا با آقای حسنزاده که مثلا نسبت به محی‌الدین دارن یا آقای جوادی آمولی فرق میکرده.
بله، آشنا هستم با دیدگاه مکتب تفکیک.
نظر قبولی دارن، اینا نظر انتقادی دارن. اگرچه من حالا مکتب تفکیک بودن آقای آصف موسی رو هم که آقای حکیمی نقل کردن من خودم نمیپذیرم، عقیدم برای اینه که نه، آقای مرحوم آصف موسی تفکیکی نبودن، ولی در این حال منتقد محی‌الدین هم بودن. ولی من این نکته رو میخوام عرض کنم، نه من این انتقاد رو دارم به حرف جناب آقای حکیمی، آقای عجمی دوست عزیزمون، هر چیزی ما رو نمیرسونه. یعنی ما عرفان مسیحی داریم، عرفان بودایی داریم، عرفان هندی داریم، اینا همه ریاضت میکشن، عبادت میکنن، ولی عقیده من خودم شخصا این است که جز طریق اسلام و شرع اسلام از این طریق که باید بر اون مبنا باشه کسی نخواهد رسید. یعنی هندی و مسیحی و بودایی و عرفان‌های اینچنینی راهی نخواهند برد. یعنی باید از اون طریق در واقع شریعت محمدی به اینجا برسن. اینی که من اولاً بر اینه،
خب اولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و مساجد و صلوات یذکر فی اسم الله کثیرا، یذکر فی اسم الله کثیرا. آیه تو بنده چی؟ این آیه رو شما چجوری تفسیر میکنید؟
نه این منافاتی نداره با عرضی که بنده کردم. ما به معنی کثیرا به معنی این است که شما مثلا طریق مسیحیت هم میتونید به خدا برسید، از طریق مثلا عرفان چوکی و هندی و اینا هم میتونید برسید. نه، این منظور این هست که شما، یعنی منحصر نیست رسیدن به خدا، منحصر به این نیست که مثلا شما عبادت زیاد بکنید یا خدمت به خلق زیاد بکنید.
نه خیر، نه دیگه، شما نص آیه رو که آقای دکتر نمیتونید جدی بفهمید، یذکر فی اسم الله کثیرا، یذکر فی اسم الله کثیرا، یعنی در بیع مساجد و صلوات که یذکر فی اسم الله کثیراست اگر نبودن لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت. این مسیرها مسیر نجاته بس. یا اون آیاتی که در ابتدای سوره بقره آمده
بس. نه ببینید الان شما نظرتون بر این با این حساب فیکه، یعنی ما اگر مسیحی هم باشیم میتونیم به خدا برسیم، مسلمان هم میتواند برسد و اون وقت این نتیجه میگه که به شریعت محمدی لازم نیست. یعنی ما
خیلی بنده همچی نتیجه نه، شما مقدمه رو آقای دکتر یه چیز میفهمید، مؤخره چیز دیگری. شریعت محمدی بهره باطنی وسیق و وسیعی در بالاترین حد ممکن از حقیقت محمدیه داره، این که ما درش مشترکیم. اما آن که شما در مشربه های مختلف ادیان دیگر جاهل قاصر و مقصر رو با هم یک جا میگذارید و میگید اینا هیچ کدام به حقیقت نمیرسند و لابد من تشیع و اون تشیع اما خب این با نص سریع قرآن تخالف داره.
ببینید در مسئله جاهل قاصر و جاهل مقصر در ترتیب ما حتی ببینید اگر بخواهیم ما ندانیم هم چیزی ضرر دارد بخوریم اون به ما ضرر میکنه، بدانیم هم بخوریم باز ضرر میکنه، اگرچه ندانیم کمتر ضرر میکنه چون دیگه نمیدونستیم. این که من ندانم که دین اسلام دین برحق است و بعد درم از طریق مکاتب دیگری عبادت کنم و سیر سلوک بکنم این نافی نیست. آقا وقتی من نمیدونستم پس منم میرسم، نه راه فقط راه شریعت است. اگرم ما بخوام به خدا برسیم فقط از این راه میتونیم برسیم، اونام اگر برسن در یه حدی از این انوار بهشون تجلی میکنه. چون
پس همین خب خیلی خب خوشحالم که همین مقدار شما پذیرفتید بله. که در یک بله. حدی از انوار تجلی اونا میتونن
بله خب خیلی رحمانیت خداوند اصلا هست، یعنی رحمانیت خداوند بالاخره به هر کسی میده، ولی خب ناقصه. یعنی اگر اینجوری بود که اصلا ما لزومی نداشت که بیام به طریق شرع برسیم و حلال حرامش رو دقیقا رعایت کنیم، چون اولین قدم در عرفان و رسیدن به الهی همین شریعت ظاهری
همینطوره ناقصه. ولی
اون وقتی که بله
درست ناقصه، اما این در بلد. مسیر بودن هم آقای دکتر خیلی بحث مهم و درستی است. حالا آیا از اون بحث در واقع مباحث فصوص الحکمی که آیه الهیان با آسد موسا میخوانده خاطره ای نکته ای اشکالی بر فصی بر فرازی چیزی شما تو ذهنتون هست؟
ببینید حالا ما که در اون زمان نبودیم،
نه نقل شده باشه مثلا آسد جلیل گفته باشن،
بله حالا آقا جلیل هم که در اون زمان خودش سن کمی داشته، یعنی ایشون مثلا 15-16 ساله بوده که پدرشون فوت میکنن، ولی نوشته هایی از مرحوم آقای آسد موسا در اختیار ایشون بود. ایشون حواشی زیادی بر کتاب‌های مختلف حتی از جامع المقدمات ایشون داشت، حواشی کفایه و علوم رسمی تا بر بعضی از کتب عرفانی مثل فصوص و مثل مصباح الانس و بعضی از کتب جامی و مانندین هایشون داشت، ولی ازش چنین برمی اومد که نظر انتقادی داره، یعنی عرفان محی الدینی و عرفان اهل تصوف رو بهش ایراد داره، انتقاد میکنه، ولی در این حال نظر علمی اونا رو مورد بحث قرار میدنن و گویا با آقای الهیان و آقای شیخ مشتبه هم بر این اساس بحث میکردن، یعنی به عنوان یک علمی که توسط یکی از مثلا دانشوران و اندیشمندان عرضه شده و اینا دارن اینو نقادی میکنن بحثش میکنن.
بله بسیار خوب، ما حدود 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، میخوام که از هر سه استاد عزیز در واقع حدود 4-5 دقیقه دیدگاه نهاییشون رو بپرسم. میریم اتاق فرمان، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. استاد عجمی از شما بشنویم، ما در یک سوی ماجرا هستیم و آقای دکتر بندرچی در سوی دیگری البته طرق الله به عدد انفاس الخلائق، دیدگاه جنابالی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. من البته این مطلبی که جنابالی دکتر فرمودن نظر نداشتم به عرفانهای سایر ادیان مطالعات چندانی هم راجع به اون قضیه ندارم. من همون شریعت محمدی رو عرض کردم که در شریعت